درس خارج فقه جلسه 85 دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 93 بحث تبعیت ولد کافر از پدر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح حافظة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به روایات داله بر تبعیت ولد کافر بود از پدرش اذا اسلم. رسیدیم به روایت ابان ابن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في السبي اذا شب فاختار النصرانيه و احد ابويه نصراني او مسلمين يا او جميعا مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الاسلام. چی گفتیم؟ این روایت به دو بیان و دو تقریب دلالت میکنه بر اسلام اون ولد. انقلت که در این روایت مفروض نیست اونچه که مورد بحث ماست. مورد بحث ما اینه که پدری کافر بوده و این فرزند در اثر متابعت از این کافر نجس بوده، حالا پدر مسلم شده، میخوایم بگیم به تبع این ولد هم پاک میشود و تبعیت از مطهرات این ولد، ولو خودش مستقیما اسلام نیاورده و اصلا غیر ممیزه، اما چون پدرش مسلم شده است این تبعیت باعث طهارت او میشه. این روایت شریفه این مسئله درش نیست. اذا شب و فختار النصرانیه و احد و ابویه نصرانیان او مسلمین، هر دو پدر و مادرش مسلمانن یا یکیشون مسلمانه و یکیشون غیر مسلمانه، اما نداره که از قبل کافر بوده بعد مسلمان شده که. این اشکال. جواب از این اشکال این هست که درست تصریح در روایت نشده. الان اما سوال سائل یه سوالی است که با این فرض هم سازگاره. او که داره میگه یکیشون مسلمان است و یکی نصرانیه، با این سازگاره که هر دو نصرانی بودن، حالا یکیشون در بقا مسلمان شده. یا اینکه نه، از اول یکیشون مسلمان بوده و یکیشون نصرانی بوده، مسلمان با نصرانی ازدواج کرده بوده. مسلمینش هم با هر دو سازگاره که از اول مسلمان بودن، یا اینکه نه یکیش هر دو نصرانی بودن و مسلمان شدن، یا یکی مسلمان بوده یکی نصرانی بوده اون نصرانی هم مسلمان شده حالا شدن مسلمین. بنابراین چون سؤال سائل با همه این فروض سازگار است، ترک استفسال امام که امام سؤال نفرمودن مقصودت کدام صورته، و حال این که سؤال او با همه این صور سازگار بود، ترک استفسال امام علیه السلام یدل علی عموم. هر وقت سائل از چیزی سؤال کند که اون سؤالش صوری درش قابل تصویره، و امام علیه السلام در مقام جواب سوال نکنن کدام صورت مقصود تو هست، اینجا ترک استفسال دلیل میشه بر این که این جواب امام مال همه صوره، هر کدوم مقصود سائل باشه جوابش همینه که ما دادیم، بنابراین دلالت بر عموم میکنه. فلذا استاد در تنقیح و مبان الاروه فرموده است که عموم این روایت شامل همه صور میشه، منها هذه الصوره که مورد بحث ماست. تا توضیح ندادن، فلان عموم شامل میشه، شمول عموم به همین نحویست که عرض کردم که ترک استفساله. خب به استدلال به این روایت مبارکه و همچنین روایت قبل و همچنین بعض روایات قبل تر یک اشکال دلالی مشترکی شده و ممکن است بشود و یک اشکال سندی در خصوص این روایت اخیر. اما اشکال دلالی این است که این روایات فوقش دلالت میکنه بر تبعیت این ولد نسبت به والد در اسلام، که همونجور که والد مسلمان شناخته میشود این هم مسلمان شناخته میشود. قهرن وقتی تبعیت در اسلام کرد، هر حکمی که برای اسلام به نحو مطلق باشه، یعنی هر مسلمانی، اون شامل اینم میشه. مثلا وجوب دفن مسلمان در مقبره در غیر مقبره کفار، یا حرمت دفن مسلمان در مقبره کفار، خب این شامل اینم میشه، چون این مسلمانه. و ما یه عمومی مثلا داریم که میگه دفن مسلمان در مقبره کفار حرام است. اما جاهایی که ما یه عموم و اطلاقی برای اون حکمی که محمول بر مسلم است نداشته باشیم، اونجا رو به صرف این که این مسلمان شد نمیتونیم بگیم اون حکم هم برش بار است. مرحوم محقق حکیم رضوان الله علیه در بعض کلماتشون فرمودن ما یه عموم و اطلاقی نداریم که کل مسلم طاهر، ما همچه عموم و اطلاقی نداریم که هر مسلمانی طاهر است. بنابراین اینجا این ادله فوقش اثبات میکنه که این تبع والد است در اسلام. خب حالا شد مسلمان، این صغرا رو درست میکنه، ما یک کبرایی به این صغرا باید زمینه کنیم، بگیم و کل مسلمن طاهر فهازا طاهر. این کل مسلمن طاهر رو ما نداریم. این محقق حکیم رضوان الله علیه نه در این بحث ولی در ضمن کلماتشون تو مستمسک اینو دارن، ما همچی کبرای کلی نداریم، یه روایت این چنینی نداریم. اسلام مطهر است، اونجا هم همین جوره. اگر اسلام مطهر است دلیل پیدا کردیم برای این که اسلام مطهر واقعا، خیلی خوب. اما اگه گفتیم اسلام باعث میشه که اون کافر از کفر به اسلام وارد بشه، خب اونجا هم دلیل میخوایم که هر حالا هر مسلمی پاکه یا نه. خب بله، این فرمایش ایشون. از این فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه در طهارتشون در همون بعض ابحاث اسم این محقق بزرگ رو نبردن، اسم آقای حکیم رو، ولی خیلی استعجاب کردن، فرمودن این احتمال اصلا وجود نداره، از واضحات شریعت است عند المتشرع که مسلم هر کس پاک، این امر ارتکازی مسلمی است بین الکل که ما یه نفر رو مسلم بدانیم مسلم باشه و پاک نباشه، این لا دلیله، یعنی این امر مفروغ عنه و مسلم و مورد تسالم نیست، قابل تشکیک نیست. خب اگر کسی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه بگه این امر مسلم است و قابل تشکیک نیست، خیلی. و یا این که این مطلبی که ایشون بفرمان که برای بعضی از اقسام مسلمین ما دلیل داریم که اینا پاکن، مثلا خود این کافری که اسلام میاره شهادت این میگه، روایات میفرماد یجری علیه ما یجری علی المسلمین، من شهد الشهادتین لهو ما للمسلمین و علیه ما علی المسلمین، اونا اطلاقش اونو شامل میشه. خود اون بابا که مسلمان شده لا اشکاله در این که اون ادله شاملش میشه. این فرزند قول به عدم فرض، از این باب میگیم خب اینم ملحق به باباش هست در این طهارت. این اشکال استدلال اشکالش این است که اونی که به درد ما میخوره چیه؟ اون عدم الفصل واقعی است، یعنی برای ما ثابت بشود که بین این مطلب و این مطلب در شرع تفاوتی نیست. بین طهارت پدری که کافر بوده و مسلم شده و بین طهارت ولدش فصلی نیست. این اگه ثابت بشه به حال اول کلامه، به مد دلیل بر این عدم فصل. بنابراین این روایات این مشکله رو داره استدلال، مگر اینکه کسی مثل مرحوم امام جازم باشه به اینکه یه ضرورت فقهیه مسلمه‌ای در کاره که هر مسلمی پاک است، و الا اگر کسی مثل آقای حکیم، که آقای حکیم هم آدمی است که به قول مرحوم استاد رضوان الله علیه فرمود فقهش رو به آسمانه، رو به خداست، یعنی روشن فکر اینا نداره آقای حکیم و فقهش رو به خدای متعاله و یک فقه علی القاعده و درست جواهری حسابیه. ایشون وقتی با اون تزلعی که در فقه داره برش یک تردیدی هست و میفهمد دلیلی نداریم و متوقف یا میفهمد دلیل نداریم، این باعث میشه برای این مثل بنده که حالا امام اونطوری میفرماد ایشون اینطوری میفرماد، ما این حالت شک بر اون پیدا میشه و نتونیم جذب پیدا کنیم به این که همچین دلیلی داریم. لولا ادله بعد که خواهیم گفت، فعلا ما اگر باشیم و فقط از راهگذر این روایات بخوایم مسئله رو اثبات بکنیم، الا دلیل بعد که میگیم سیره و سیره متشرع است بر این که یا عاملون معهوم و عاملت الطهاره، اون یه حرف دیگریست، اون دلیل آخریست. این که ما بخوایم فقط از رهگذر این روایات مسئله رو اثبات بکنیم، خب این کبرا زمیمه رو لازم داریم، این کبرا هم محل این تردید هسته.
مگه امام میگن دلیل لفظی داریم؟
نه، امام میگن مسلم و واضحاته، اینجوری شد تشکیک نداره. چون مورد ابتلا اون دلیل آخری است، اون خودش یه دلیل آخری است. فرض اینه که شما میگید این مسلمه، این روایات فقط میگه مسلمه، آیا دلیل دارید کل مسلم انتهاه؟ این چه دلیلی؟ اگه اون دلیل رو میخواد تمسک کنید، اون خودش احتیاج به روایات نداره، اون خودش دلیل مستقله که بعدا خواهیم گفت. حالا این به خدمت شما عرض شود که این نکته بله بله عدم قول به فصل به درد نمیخوره، عدم الفصل به درد بخوره که یا بالاجماع ثابت بشه یا به یه دلیلی که فصلی بین این دوتا نیست. بنابراین حکم اون که معلوم شد، حکم اونم معلوم میشه، چون فرض اینه که فصلی بین این دوتا نیست، تفاوتی بین این دوتا نیست. چون اون هم مسلمه که تفاوتی بین این دوتا نیست، وقتی دلیل اومد حکم یکیش روشن کرد، حکم دیگری هم قهرن روشن میشه به زمیمه اون عدم فصل. اما اگه کسی فصلی نداده، خب چون متعرض نشد، درست؟ فصلی نمیبینیم تو کلمات، خب چون متعرض نشده یا همه مطرح نکردن. اما اگه همه گفته باشن فصلی نیست، اون دلیل بر عدم فصل است. بله، اجماع بر عدم الفصل میشه، چون همه گفتن فصلی نیست، پس یه معقدی پیدا کردیم عدم الفصل، یک دلیلی بر او پیدا کردیم، این اجماع، اون خوب بود. اما اشکال سندی، اشکال سندی این است که این روایت شریف همونطور که گفتیم در کافی شریف و در تهذیب و در من لا یحضره الفقیه روایت شد. در کافی شریف اینجور روایت شده و عن خمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحد من اصحابه عن ابان ابن عثمان عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب شما در این سند دیدید که دو تا ارسال وجود داره، یکی بعد از حسن ابن محمد ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحد من اصحابه، اونا کی هم بیان نشد، بعد ان ابان ابن عثمان ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله علیه السلام، باز ابان ابن عثمان هم ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله، ناقل از حضرت ابی عبدالله علیه السلام چیه معلوم نیست، نامشو نبرده، گفته بعض اصحابهی. پس دو تا ارسال در نقل کافی وجود داره. البته بقیه کسانی که در سندن ثقاتن، حمید ابن زیاد ثقه است، حسن ابن محمد ابن سماع ثقه است، ابان ابن عثمان هم ثقه است و من اصحاب الاجماعه، ولی این دوتا ارسال ها کارو خراب میکن. بعد صاحب وسائل فرموده و رواه و شیخ، یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماع، طبق نقل ایشون همین دو ارسالی که در کلینی هست در نقل کافی هست، در اونجا هم هست، چون رسم صاحب وسائل اینه که وقتی که سندی رو از کتابی نقل کرد، بعد از کتابای دیگه تا اونجایی که مشترکن، تا اونجایی که مختصن نقل میکنه، اونجایی که مشترکه دیگه واگذار میکنه به همون سند منقول. بنابراین و رواه الشیخ به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماع، یعنی بقیه همون سندی است که از کافی بود. خب در کافی حسن ابن محمد ابن سماع عن غیر واحد من اصحابهی بود، عن ابان عن بعض اصحابه، بنابراین نقل شیخ طوسی هم مشتمل بر این دو ارسال هست. بعد فرموده که و رواه الصدوق به اسناده عن فضاله عن ابان عن ابی عبدالله علیه السلام، نقل صدوق مشتمل بر هیچ کدوم از ارساله ها نیست، چون به اسناده ان فضاله، سند صدوق تا فضاله صحیح، مثلا فضاله از که نقل میکنه از ابان، ابان از که نقل میکنه ان ابی عبدالله علیه السلام، اونا میگفتن ابان ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله، ولی صدوق ابان خودش ان ابی عبدالله. پس ارسال اصلا در نقل صدوق هیچ کدوم از ارسال ها وجود نداره. خب این اختلاف در نقل باعث شده که بفرمان بعضی که این سند مردده، ما نمیدونیم بالاخره این ابان از امام صادق خودش نقل میکنه یا به واسطه بعض اصحاب نقل میکنه. اگه خودش نقل کنه خب آدم ثقه است، اما اگه به واسطه بعض اصحاب نقل بکنه این حجت نیست. پس تمسک به ادله حجت خبر واحد در مانع نفی، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیله و این جایز نیست. این فرمایشی است که گفته میشه راجع به این سند. عرض میکنیم برای تخلص از این اشکال طرقی وجود داره که اونا رو عرض میکنیم دیگه، کلن علی مسلکه. راه اول این است که خب عده میگویند، ممکنه اینجوری بفرمایند که خب سند کافی و سند من تهذیب هر دو میره کنار. چرا؟ برای اینکه اون ارسال اول رو داره، پس اصلا ثابت نمیشه که ابان آمده گفته باشه ان بعض اصحابه، چون کسی که از ابان نقل میکنه غیر واحد من اصحابهیه. خود این که ابان اصلا حرفی زده مطلبی رو حالا مرسلن یا مسندن، خودش از امام ثابت نیست. پس به حسب نقل کافی و تهذیب سند اشکال داره، اون حجت نیست، میره کنار، ما میمانیم و نقل کی؟ صدوق. نقل صدوق هیچ گونه ارسالی درش نیست، فنأخذ بهی، به نقل صدو عقص میکنه و این لا بأسدهی به این حجت. این راه الان مسلک معروف و متعارف لا بأسدهی، خب اونا حجت نیستن، پس ترددی ایجاد نمیشه اصلا، چون قبل از این که به ابان برسیم سند خرابه، ترددی در نقل ابان ایجاد نمیشه که آیا ابان مستقیما از امام نقل کرده یا از بعض اصحاب از امام نقل کرده. پس بنابراین مشکلی ایجاد نمیشه. اما الان مسلک نه که گفتیم روایات کافی حجت است، یا بنابر این مسلک باز معروف عند جماعتی از محققین که فرق است بین تعبیر بعض اصحابنا یا غیر واحدی من اصحابه. این گفت از غیر واحد از اصحابش، یعنی دی، خب احتمال تواطع اون عده بر کذب که یه حرفی رو اونا اومده باشن به ابان بسته باشن، اونم یه حرفی که یک جهت سیاسی، یه جهت مادی، یه جهتی که انسان احتمال بده روی یک دوائی غیر الهی اومدن یه دروغی رو خواستن و ابان ببنده، همچین مطلبی تو این روایت نیست. وقتی غیر واحد اینا میگن غیر واحد از ابان نقل کرده، انسان اطمینان پیدا میکنه، این موجب اطمینان میشه.
یعنی بسیاری غیر واحد،
بله بله، اگه دو نفرم بود قوم دو تفا اسمشون رو میگفت، از بس زیاد بوده میره اسمشون رو خواهد داره طولانی میشه، میگه غیر واحد. غیر واحد جد از جماعت هم بهتر باشه. خب بالاخره یا وزانش وزان جماعت باشه. البته خود بنده غیر واحده که من میگم اینجوری نیست، وقتی شک دارم دو نفر بودن یا سه نفر بودن، میگم سه نفر بگیم دروغ میشه، میگم غیر واحد. غیر واحد هم به دو نفر میشه گفت، هم به سه نفر، هم به بیشتر میشه. خب این غیر واحد آیون میگن بالاخره ان غیر واحد من اصحابه ظهور داره در اینکه یه جماعتی هن. و وقتی جماعت یه مطلبی رو نقل کنن که در اون مطلب، که اون مطلبی که مطلب سیاسی و اموری که احتمال تواطع بر کذب و نشر یک مطلبی به خاطر یه دوای غیر الهی باشه نیست، انسان اطمینان پیدا میکنه. پس بنابراین ولو ما کافی رو نگیم روایات کافی حجت است صرف نظر از سندش به خاطر شهادت کلینی، اما به خاطر این جهت میگیم کفایت میکنه، کما علیه شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی هم همین این روایت کافی رو حجت میدونیم، یه غیر واحد یعنی جماعتی و آدم اطمینان پیدا میکنه. خب اگر اینجوری گفتیم، حالا اجازه بدید من اینو تموش کنم. حالا پس اگر الان مسلک نام معشی کنیم، اصلا به سندها کار نداریم، سند صدوق که درسته، کافی هم داره میگه این روایت صادر شده، سندش ما چه کار داریم؟ خب متنام که یکیه، پس بنابراین مشکلی نداریم، اشکال صدوری نداریم، هم میتونیم اعتماد کنیم به سند صدوق، هم اعتماد میکنیم نه به سند کافی، به شهادت کلینی که میفهمد این روایت صادر شد. حالا اون راه، بله اونم یه راهیست که میگیم، پس این یه راه، این یه راه برای حل مسئله و مشکل است. راه دوم راهیست که شیخون الاستاد تبریزی قدس سر رو در مبانی تنقیه العروه فرموده، تنقیه و مبان العروه فرموده، و اون این است که خب ابان به حسب معلوم میشه ابان دو جور مطلب رو نقل کرده، تارتن به واسطه بعض اصحابه این نقل فرموده که این همونیست که کافی نقل فرموده و تهذیب نقل فرموده، و تارتن هم مستقیمن از امام صادق علیه السلام نقل فرموده و این استبعاد نداره، چه این که ممکن است تا یه مدتی مستقیما خودش از امام صادق علیه السلام نشنیده بوده و از بعض اصحابش شنیده بوده، تا اون موقع میمده ان بعض اصحابه این نقل میکرده و اتفاقا همون به دست کافی رسیده و به دست شیخ رسیده و نقل فرموده. ولی بعدا مشرف شده خودش خدمت امام علیه السلام، مستقیما هم از امام خودش شنیده، حالا یا به اینکه خودش سوال کرده یا دیگران سوال کردن بوده، امام همون جواب رو فرمودن. از این به بعد دیگه خودش نقل میکنه. بنابراین تشویش در سند نیست، تردد در سند نیست، این اون نقلش به حسب اون ازمنه است. این نقلش الان خود ما ممکنه یک روحانی محترمی مطلبی رو تو استفتاءات، تو رساله یا از کسی شنیده، برای مردم اینجوری نقل میکنه، هر کی ازش مسئله سوال کرده میگه بله آقای فلان از فلان مرجع اینجوری نقل کرده، بعدن خود شرفیاب به خدمت اون مرجع میشه، مسئله رو سوال میکنه، میشنوه، از این به بعد دیگه نمیگه فلانی گفت، میگه آقای اون مرجع اینجوری فرمود. خب اینجا هم اینجوری عوام تارتن وجود با واسطه، تارتن بی واسطه نقل کرده، پس تردد در سند نیست. اون مال اون زمان و این مال این زمان میشه، ادله حجیت میگیره او رو. و ظاهرش که چون عوان آدم ثقه است، ظاهرش اینه که خیانت نکرده، بلکه نکرده، اونجا که اونجوری نقل میکنه اون زمانه، اونجا که اونجوری نقل میکنه این زمانه. اینم یه جواب. و ممکن است اینا که عرض میکنیم برای اینکه این به درد خیلی جا میخوره، از این جهت وجوه رو عرض میکنیم، تا اینکه عرض کردم انسان لازم نیست که 20 سال 30 سال که درس بره، یه مدتی بره که اون قواعد رو یاد بگیره دیگه. از این جهت اگه یه نگید اینجا طول میکشه، خب اینجا طول میکشه، اشکالی نداره طول بکشه، ما فوت و فن کارها رو عرض بکنیم، تا اینکه دیگه انشاءالله آقایون خودشون مستقل میشن در ابواب مختلفه. این فوت و فن کار رو آدم یه جا که میره یاد بگیره، که اینا حرفایی که زده میشه بزرگان فرمودن. راه دیگه این است که این عوان یه دفعه مستقیما از امام نقل میکنه، یه دفعه با بعض ان بعض اصحابه میگه. فرضم بکنیم اصلا مستقیما خودش هیچ وقت از امام نشنیده، اما اشکال نداره که آدم وقتی مطلبی را به طریق صحیح و درست دریافت کرد، لهو این که مستقیما نسبت بده، چون اسناد به غیر علم نیست. شما مثلا مسئله رو از افرادی شنیدید، الان درست است که بگید آقای زید میگفت امام فرمود، یا بگید فرمایش امام این است، اشکال نداره؟ اشکالی نداره؟ بله، بگید قال الصادق علیه السلام، کما اینکه صدوق همین کارو کرده، 2000 خورده حدیث یا که مرسل است در کلمات صدوق، خب یه قال الصادق، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. شما خودتون منبر میرید، حدیثی رو در کافی دیدید سندش درسته، بالا منبر میگید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی سند درست باشه اسناد اشکال نداره، تو ماه رمضان هم وقتی سند درست باشه میتونید روز ماه رمضان بگید قال الصادق علیه السلام و روزتون هم بشه بلا اشکال. اطمینان هم نمیخواد، حجت لازمه. بله اطمینان هم یکی از مصادیق حجته، اما اطمینان لازم نیست، باید حجت داشته باشه، طریق معتبر داشته باشه، سوا اینکه اون طریق معتبر او ایجاد یقین کنه یا ایجاد اطمینان کنه یا هیچ کدوم ایجاد نکنه، بلکه ظن به خلاف داشته باشه. بنابراین که در اصول گفته شده است که خبر واحد ولو ظن به خلاف جمع داشته باشه مجته. بله بله، همون شخص برای خودش وقتی حجت بود میتونه بگه. پس بنابراین این جناب، چون خبرش میشه محتمل الانس و الحد، این که عبان داره الان میگه قال الصادق علیه السلام، ممکنه که خودش هم حضور پیدا نکرده باشه و این سخن رو از همون بعض اصحاب شنیده، ولی اون بعض اصحاب رو ثقه میدونه، فلزام یاد نسبت میده. بنابراین چون خبرش میشه محتمل الانس و الحد و این احتمال هستم در اینجا اصلا مشکلی نیست، چون واسطه خیلی کمه و معاصر با امام علیه السلام هست، مثل صدوق و امام نیست که حالا فاصله داشته باشه مدت زیادی، بنابراین از این جهت هم اشکال برطرف می شود.
نه خاطر اینکه اون برای اون شخص حجت برای اون حجت شده، چون نگفته چرا حجت زیبا اون شرط حسی بود.
بله این اخبارش لله حسی باشه،
یه بحث حجیتش برای خودش میگفت شاید ما ازش قبول
نمی، بله شاید قبول نمی کردیم، اما حالا که نگفته الحمدلله که نگفته فلذا برای ما حجته. میگن که شیخ استاد میفرمود که مرحوم آش محمد کاظم شیرازی رضوان الله علیه که از اساتین فقه و ایشون فقاهت خودش رو از اون میدونه است، فرمود که در جلسه استفتاء مرحوم استاد حسن اصفهانی رضوان الله شرکت میکرد، گاهی یه استفتاءی که بود به آقای استاد حسن عرض میکرد آقا دلیلش رو نگو، فقط فتوات رو بنویسیم، چون هی دلیلش رو بگی شاید مناقشه کنم نتونم بنویسم، ولی شما فتوات رو بگو من اینو بنویسم. گاهی دلیل رو نگه آدم خیالش راحت داره، دلیل که میگه و یا مناقشه میکنه در دلیل، اما فتوا میگه و شاید درست باشه من چه میدونم. بله محتمل و لسه بله نه نه شاید اون بعض اصحاب عرض بکنم، اگه اون بعض اصحاب ثقه باشن حسیه، اما اگه اون بعض اصحاب ثقه نمیدونسته به قرائن و شواهد فهمیده که این حرفش درسته اون میشه حسی. بله بله دو آدم ها همه اینجوره، اوغلای عالم هم اینجوره، اون هم همینجوره. و شما ببینید این قال از این نسبت هایی که تو کتب فقهی تو کتب حدیث به طور ارسال کسانی که فاصله دارن میدن بر همین اساس دیگه، صدوق 2000 خورده مرسل داره، خب همینه. بعد شیخ سید رضی رضوان الله علیه نهج البلاغه چرا مرسل نوشته، خودش میگه قوله و کتابه و اینا اینجوری نسبت میده. تو عفو العقول مال همون چیز دیگه، تو عفو العقول هم مال قرن چهارم دیگه، 300 خورده وفات این آقاست، همشو اینجوری فرمود. یا غیر از ایشون نمیم تبرسی در احتجاج همینجور، اصلا این دب بوده وقتی مسلمه دیگه، ما ها اینجا یه تشکیقای حالا داریم میکنیم ولی اینجوری نبوده ده. اونا چند بار جواب دادم انشاءالله تشکیق بیارید بازم توضیح بدم براتون که چرا فرق میکنه. و اما بله بله نه اونجا یه حرفی زده که به درد ما نمیخوره، اونجا فرموده بین من و خدا حجت و احکم و به صحت، اینا به درد مقلد بخوره نه به درد دیگری. خب همه دعواها رو نمیشه تو این مجلس حل کرد، اونو بعدا تشبیه در اونجا چی میفرم. و اما راه دیگر، راه دیگری که اینجا وجود داره برای تصحیح اینه که خود سند کافی و تهذیب رو ما از راه عوام تصحیح کنیم و به این توضیح میگیم بله عوام از کی نقل کرده؟ ان بعض اصحاب ما نقل. شما میگید بعض اصحاب رو نمیشناسین، قبولم ندارید اون حرف رو درباره کافی، اما خود عوان از اصحاب اجماع، کشی عوان رو جز اصحاب اجماع شمرده. بنابر مسلک کسانی که مثل حاجی نوری که میفرمان وقتی سند تا اصحاب اجماع تمام بود دیگه لا ينظر الى من بعده، هر کی میخواد شمره به زل جوشن هم باشه اشکال نداره. چرا؟ چون اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه و عن جماعت که یکیشون هم عبانه. خب پس سند کافی و تهذیب به خاطر عبان درست میشه. شما میگید مردد سند، حالا عبان از خود امام صادق نقل کرده یا از بعض اصحابنا نقل کرده، این تردید وجود داره. علم اجمالی داریم یکی از این دوتا مثلا کسی بگه باطله، میگیم این علم اجمالی که ضرر نمیرسانه، چون این اگر واقعا مستقیم نقل کرده که فبها و نعمه، اگرم اونی باشه که اونجا نقل کرده باز مضر نیست ولو ضعیف باشه، چون اجماع داریم که لا ينظر الی من بعده. بنابراین این تردد، تردد بین دو گزینه ایست که لایزر رو. اگه تردد بین مایزر رو ما لایزر باشه مضره، اما اگه تردد بین دو گزینه ایست که هیچ کدومش لایزر، اگه نقل صدوق درست باشه که خب خود ابان داره مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل کنه حجت، اگه نقل اون دو بزرگوار باشه کافی و تهذیب باشه خب واسطه میشه بعض اصحاب، و بعض اصحاب هم که لا یزر رو اگه قطع هم داشتیم لا یزر رو فضلن از این که احتمال الان وجود داره. بنابراین به اینجور تخلص بجوییم، منتها این مبنیه بر اون مبناست که بگیم اصحاب اجماع معنای تصحیح ما یسه و انجما اینه، یعنی اون حدیثی که این اصحاب اجماع نقل میکنن اجماع داریم بر صحتش. اما اگر معنای این کلام باشه اجماع داریم برای اینکه حرفی که اینا میزنن درسته، نه اینکه اون واسطه صحیحه، حرفی که اینا میزنن نه اینکه اون حدیث صحیحه، حرفی که اینا میزنن راسته. اینا دارن چی میگن؟ میگن حدثنی بعض و اصحابنا، این حرف راسته، اجماع داریم که این حرف درسته. و فرق اینا با بقیه افراد اینه که در مورد اونا اجماع بر وثاقت و صحت قولشون نیست، اینا اجماع همه قبول دارن که اینجور آی خویی و مرحوم امام و اینا اینجوری معنا میکنن این عبارت کشی را. اگه اینجور گفتیم که این بزرگان معنا میکنن خب دیگه فایده نداره، اینا فقط دلیل میشه برای اینکه اینا وثاقتشون اجماعی است، نه اینکه حدیثی که اینا نقل میکنن ولو مع الواسطه صحیحه. اما اگر حرف حاجی نوری و مرحوم علامه فانی من اساتیدنا قدس سره بگیم، اون معناش اینه که اون حدیثه درسته. و کلان علی مبنا و ظاهر این است که شاید حرف اون بزرگان درست باشه، یعنی اون که میگن سند رو درست نمی کنه. بعد بله ارسال دوم درست میکنه، احسن تو، اون دیگه باید با اون راه درستش کنه. بله بله درست، ارسال دوم باید حاضر کلهو راجع به سند این روایت، که سند روایت رو بالاخره انشاءالله توانستیم تمام بکنیم با این بیاناتی که عرض شد. بقیه فی المقام یک روایت دیگری که انشاءالله برای فردا و سالا
خجت روایت خاطی باید میتونم تعارض هم درست بشه.
بله بله آیون یه حمد شفا برای بیماری لطف بفرستید.